بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 315، سطر چهارم. الحدیث الخامس عشر به اسناده عن عبید الله عن عبید بن زراره عن ابیه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک القشة التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي. حدیث 15 از احادیث باب 8 که مربوط به باب مربوط به رؤیت سلام. سلام علیکم. در این حدیث به ظاهر بحث رؤیت مطرح نیست، ولی در واقع این هم نوعی رؤیته، منتها نه رؤیت خدا بلکه رؤیت تجلی خدا. در این حدیث سوال میشه از اون حالت غشیه و قفلتی که از خیشتن برای پیغمبر پیش می آمد که چه عاملی باعث این غشیه و ناخودآگاهی می شد. امام فرمودن اون وقتی که خدا بلاواسطه تجلی می کرد و بین خدا و بین پیغمبر هیچ واسطه ای نبود، جبرئیل و امثال ذلک واسطه نمی شدند، چون می دونید که بر پیغمبر گاهی وحی به توسط جبرئیل نازل می شد، گاهی هم مستقیم بدون که واسطه ای دخالت کند خود خدا به پیغمبر وحی می کرد. و اون حالت غشیه به پیغمبر دست می داد. خب اون حالت مستقیم برخورد کردن با خدا از مصادیق قوی رؤیته، بنابراین جا داره که این حدیث هم جز احادیث باب رؤیت به حساب بیاد. مرحوم قاضی سعید غشیه رو بیان می کنند و می فرمایند که سه قسمه. قسم سومش در اینجا مراده. بعد قسم سوم رو توضیح می دهند. قسم اول و دوم فقط ذکر می شه، چون در اینجا اراده نشده هیچ توضیحی برای این دو قسم اول و دوم نمی آرند. وارد قسم سوم می شه. در قسم سوم می گن مقول به تشکیشه، ضمناً اشاره می کنند که اون دو قسم دیگه هم همینطورن. در مورد دو قسم دیگه فقط همین توضیح رو میدن که مثل سومی هستند، همونطور که سومی مقوله به تشکیکه اون دوتا مقوله به تشکیک شد. تمام بحث در مورد سومی است. خب اولین قسم از اقسام غشیه، اون غشیه طبیعی است که عامل طبیعی داره، نقصی در بدن حاصل میشه، سوء مزاجی پدید میاد، حالت غشیه به انسان دست میده و انسان در اون حالت غشیه از همه چی غافل میشه، که اینو گاهی میبینید که انسان هایی هستن که غش میکنن. ایشون در این مورد صحبتی نمیکنه، میگه این سوء مزاجه، یعنی در خود بدن یه انحرافی پیش میاد که این اتفاق میفته و انحراف هم انحراف طبیعیه. از بعضی نوشته ها به دست میاد که این انحراف به وسیله امر خارجی اتفاق میفته، یه انحراف طبیعی نیست، بلکه عامل خارجی در این قضیه دخالت میکنه. سلام بکن. و اون عامل خارجی موجودی است از سنخ جن که به این آدم توجه مخصوص پیدا کرده، علاقه من شده، و علاقه جن قوانین علاقه و عوامل علاقه انسان رو نداره. یعنی ممکنه مثلا فرض کنید که یه جنی علاقه منده به یک مثلا مرد بزرگی بشه، پیر مردی مثلا، این دیگه معیار خاص نداره. ممکنه بگیم انسان ها علاقه من نمیشن، ولی اون معیارش این نیست. من مختصرا به یه جریان اشاره میکنم کوتاه که بتونیم نتیجه رو بگیریم. حالا البته طبیعتا معتقدن به این که این قضیه مربوط به بدنه، تقریبا اطباء اینطوری میگن، ولی علاجش هنوز به دست نیامده. اما در بعضی داستان ها نوشته میشه که مربوط به جن. از یکی از علما نقل میشه که من اسمش الان یادم نیست، میگه با در کاروانی به سمت عراق میرفتیم برای زیارت کربلا، دیدم که یه جوانی وقتی حرکت با ما هست، وقتی هم که سفره فهم میکنیم برای غذا، میاد غذاشو میگیره ولی ما دیگه نمیبینیمش. کجا میره و چه کار میکنه با این غذا خبر نداریم. نظر من جلب این جوان شد به خاطر این اعمالی که انجام میداد. در حین راه رفتن متوجه شدم پاشو رو زمین نمیذاره، رو هوا راه میره. بیشتر متوجه شدم. بعد که در یه منزلی فرود آمدیم، آمد غذاشو بگیره، من نگرش داشتم، ازش پرسیدم تو کی هستی و چرا در کاروان ما میای؟ میگه که من یکی از اجنه هستم و نذری کرده بودم که اگر برآورده بشه زیارت کربلا برم. اون نذرم برآورده شده، دارم میرم که اون نذر رو وفا کنم. پرسیدم غذا رو چیکار میکنی؟ گفت ما این غذاهای شما رو نمیخوریم، اینا رو که از شما میگیرم سهم منه دیگه، میبرم به فقرای شیعه میدم، انسانهایی که فقیرن و شیعه هست. پرسیدم تو خودت چه میکنی؟ غذای تو چیه؟ منظور من تمام همین قسمت. میگه غذای ما از طریق بنی آدم تأمین میشه. ما انسانی رو ملاحظه میکنیم، توجهمون به اون جلب میشه، خوشمون میاد ازش و وارد بینی اون میشیم. او قش میکنه و ما تغذیه میکنیم. پرسیدم که خب باید چه کرد که قش او برطرف بشه؟ جواب داد که سرکه رو با قلیاب مخلوط کنید و در بینی اون شخصی که قش کرده سلام علیکم بچه کنید، ما میمیریم و اون دیگه راحت میشه، هیچ وقت دیگه قش نمیکن. حالا این به صورت جمله معتبر زرز میکنم، تو اون داستان نیمده، خود من دارم میگم عمل نکنید یه وقتی، نه داستانه، سلام علیکم. ممکنه عمل کنید اون قش کننده رو بکشید، بذارید این جن رو بکشید. سرکه و قلیاب. قلیاب یک مایه است که اون حالت باز داره، حالت بازی داره، حالت اسیدی نداره. اون سرکه حالت اسید داره، این قلیاب حالت باز داره، اون اسید رو با باز مخلوط میکنن، تأثیر میکنن. معروفه قلیاب، معروفه. این داستان اینطوری میگه. از میکنم عمل نکنید یه وقتی. بعد به من توصیه کرد، اون جن به من توصیه کرد، به خاطر اینکه به من علاقه من شده بود، نه از اون علاقه ها. گفتش که بگو به شیعیان که در خونه شون خروس سفید نگه دارن و ما تو اون خونه که خروس سفیده نمیاییم. گذشت. خب این چنین این بلند شد، قضا رو برداشت برد و مثل همیشه عمل شد. بعد رفتیم در یه منزلی فرود آمدیم، کسی در اونجا بود، اصرار کرد که ما بیان خونش. گفت شما کاروان زیارتی، بیاد خونه ما. دیگه به اصرار رئیس کاروان ما همه موافقت کردیم، رفتم خونش. حالا قرار قضا بر ما درست کنیم، چون دیگه غذای خودمونی که نمیتونیم بخوریم، چون مهمونی اینیم. غذاش تقریبا آماده بود و آورد و این جوان چه با من آشنا شده بود، روش به من باز شده بود، آمد به من گفتش که به صابخونه بگو که غذای خروس براتون درست کنه، که مثلا لذت بیشتری ببرید. میگه ما اعتماد کردیم و به صابخونه گفتیم، صابخونه خروس سفیدی تو خونه داشت کشت. به محضی که خروس کشته شد، صدای جیغ یه دختری از اندرون آمد که ما همه پریشان شدیم. صابخونه مضطرب رفت داخل اندرون شد و برگشت، خیلی ناراحت بود. پرسیم چی شد؟ گفت سابقه نداره دختر من قش کنه و الان قش کرد. گفت فهمیدم، خروس سفید رو کشتیم، همونی که با ما بود علاقه من به این دختر شد، حالا به قول خودش تغذیه میکنه. راهی رو که به من یاد داده بود عمل کردم. به صابخونه گفتن سرکه و قلیاب بیار. سرکه و قلیاب آورد، چکندیم تو دماغ دختر و حال آمد، بلند شد نشست. صدایی شنیدم که گفت خودم با دست خودم رو کشتم. هیچی کاروان آماده شد و را افتادیم. دیگه اون جوان رو تا آخر ندیدم و فهمیدم که من اون رو کشتم. خب این داستان که مختصراً عرض شد، داستان نشون میده که این قشیه حال طبیعی نداره، عامل بیرونی داره. ولی نوعا اتبا میگن حال طبیعی داره و انحراف مزاجه، ولی دواش هنوز کشف نشد. با ما وقت صرف همین قسم اول کرد. حالا شاید هم هر دو عامل رو داشته باشه، بعید نیست. بله، یعنی یکی انحراف مزاج باشه، یکی هم مربوط این بشه. در عرف الان معروفه اون کسی رو که قش میکنه میگن جنزده است. بله، اون که مرتب قش میکنه میگن جنزده است. یعنی این مسئله تقریبا جا افتاده. حالا شاید هم اون داستانی که من نقل کردم یه داستان جعلی باشه، از این شهرت عرفی گرفته شده باشه. بعید هم نیست اینطوری باشه. سکه و قلیاب. بله، چهار طرف خونه به اون کاری نداره. اون که تو بینی میریزه اون خودش میگه من رفتم تو بینی تغذیه کنم، تو همون هم قلیاب و سایکه ریخته میشه، روی او ریخته میشه. بله البته این جریانی که من نقل کردم برای خروس فروشان نقل نکنید، قیمت خروس رو بالا میبرن دیگه نمیشه خرید. اون شاید کبوتر سفید هم باشه، شاید. اصلا به طور کلی پرنده مگر اونهایی که نهی شده و مکروهه ظاهرا نگه داشتش تو خونه خوب. بله؟ میگن خوبه مگر اونهایی که مکروه شده، اونهایی که نوکشون قرمزه مثل کبک و اینا گفتن مکروهه. کبوتری که زیاد توصیه شده به نگه داشتنش کبوتری است به نام کبوتری رائبی. رائبی نوعا قهوه‌ای رنگ هم هستن، بعضی هاشون هم سیان سفید هم توشون پیدا میشه و این کبوتر ها محل سکونتشون نجفه. اگرچه تقریبا فقر شده، مثل اون کبوترهایی هست اینجا که به قمری میگن، محل اصلیشون مشهد بوده ولی بعدا پخش شدن تو تمام ایران. رائبی ها محل اصلیشون نجف بوده، اما مخفیانه بعضی از این زائرین میرن میارن، مخفی میارن، هم ایران ما نمیشه هم عراق ما نمیشه، منتها بالاخره ردش میکنن به صورت. من الان تو ایران از خرید بروش هم میشه. خب امروز خیلی از طور بحث بیرون رفتیم. قسم دوم از اقسام قشیه ملکیه است نه طبیعیه. قشیه ملکیه اون عبارت است از نوری که از عالم ملکوت به قلب شخصی میتابه و او رو در اون شخص رو در یه حال خاصی قرار میده، اون حال خاص رو میگیم قشیه. این قشیه حالت بی خودی نداره، یعنی شخص رو از خود بی خود نمی کنه، ولی بالاخره از حال عادی و طبیعی درش میاره، یه حالت معنوی بهش میده. آگاه هست از آن که در اطرافش اتفاق میفته، ولی اون حالت خاص براش هست که مثلا گاهی در نماز هم این اتفاق میفته، گاهی بیرون نماز اتفاق میفته. سومین قشیه قشیه الهیه که این سومی الان مهمه و بحث ما هم در همین سومیه. نفحه ای از نفحات الهی بر قلب انسان میتابه و این قشیه آرز میشه. توجه کنید از کدام نفحه ای میتابد، تابش خاصیت نوره، پس معلوم میشه نفحه یه نوع نوره که بر قلب انسان وارد میشه. و در روایت هم داریم که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. در دوران زندگیتون نفحاتی از جانب خدا نسبت به شما انجام میشه، آگاه باشید، متعرض این نفحات بشید، حفظشون کنید، ولا تعرضوا عنها، ازشون اعراض نکنید، بیخبر از کنارشون رد نشید. یعنی توجه داشته باشید که این نفحات میاد. بعضی اصلا توجه ندارن، این نفحه میاد و میره، اونا متوجه نمیشن. بعضی شاید متوجه بشن چندان ارزشی قائل نشن. این حدیث میگه که ارزش بدید و حفظش کنید، ازش بهره ببرید، نذارید، اعراض نکنید، بی توجه از کنارش رد نشید. خب نفعه هایی که میشه مقبول به تشکیکه و به گفته ایشون این نفحات الهی از طریق اسما وارد میشه. اگر کسی مظهر همه اسما باشه نفحه خیلی قلیزی بر او وارد میشه، اگر کسی مظهر اسمی از اسما باشه نفحه مربوطه به همون اسم برش وارد میشه. قهرن نفحات مختلف میشن چون اسما مختلفه، یعنی عامل نفحه مختلفه. پیغمبر مظهر همه اسما اند، بنابراین نفحه‌ای که بر ایشون وارد میشه فرق داره با نفحه‌ای که بر بقیه وارد میشه، شدیدتره، با اینکه نفس ایشون نفس بسیار قوی است ولی اون نفحه باز قوی تره و لذا ایشون رو به اون حالت قشه در میاره. از کرده بودم که تجلی که بر کوه طور شده بود گفته میشه که تجلی حضرت امیر بود، نه تجلی خداوند، یعنی تجلی بسیار رقیق شده. با وجود این همه رقیق شدن کوه رو مندک کرد و نفس عظیم حضرت موسی رو مدهوش کرد. اگر نفوس معمولی بودن که میمردن و مردن، 70 نفر از بهترین از امت حضرت موسی انتخاب شده بودن، همشون مردن، با اینکه بهترین بودن. چند بار انتخاب کردن، از بین این امت گروه انتخاب شد، از بین اون گروه دو مرتبه گروه انتخاب شد، بهترین ها انتخاب می شدن تا به 70 نفر رسیدن. اینا رو برد حضرت موسی به کوه، با اون تجلی همشون مردن. خود موسی به خاطر قوت نفسش مدهوش شد. خب قوت نفس پیغمبر خیلی بالاتر از قوت نفس موسی علیه السلام بود. این چه نفحه ایست که ایشون رو مدهوش میکنه و به قشه میندازه با اون همه نفس قوی؟ خب معلومه نفحه ایست که حاصل تمام اسماه، نفحه بسیار قویه که این نفسی که قوی ترین نفس در کل عالمه خلقته به این حالت درش میره. بعد اون وقتیشون بحث میکنه که کسی که این نفحه براش وارد بشه، اهم از این که پیغمبر باشه یا انسان عادی بشه، چه اتفاقی براش میفته. میفرماید هیچ چیزی از آن که از اطرافش میگذرد آگاه نیست، تمام توجهش به طور تام و کامل به خداست، حتی خودش رو نمیبینه، حتی بیحال شدن خودش رو نمیابه، یعنی همون حالتی که برش وارد میشه اون حالت هم نمیابه، فقط توجهش تامل و کاملا به خداست تا وقتی از اون حال در میاد. بعد دیگه توضیحات بعدی دارم که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 315 سطر 4 الحدیث الخامس عشر، حدیث 15 صدوق به اسنادش از عبید بن زراره از پدرش که زراره است نقل میکنه که قلت لابی عبدالله علیه السلام قلت پداک، قشه ای که اصابت میکرد به پیغمبر وقتی بر اون وحی نازل میشد. این مبتدا رو گفته، خبر رو حذف کرده، داره سوال میکنه، نمیگه اون قشه رو بر من توضیح بدید و کی بود. استفهام و یا خبر رو هر چی هست تو کلام هست میکنه، به خود امام واگذار میکنه. امام هم خب معلومه این عبارت نشون میده داره طرف سوال میکنه، جوابشو میده. قال زراره میگوید فقال امام ذاکه اذا لم یکن بینه، یعنی بین پیغمبر و بین الله احد، وقتی واسطه نبود و خدا بلا واسطه تجلی میکرد، زاکه اذا تجلل الله له، اون وقتی بود که خدا برای پیغمبر تجلی میکرد نه چیزهای دیگه تجلی میکردن. پیغمبر مستقیم جلوه خدا رو میدید. ببینید چرت کردم، پیغمبر مستقیم جلوه خدا رو میدید. به همین اعتبار این حدیث مربوط به باب رؤیت شده که پیغمبر جلوه خدا رو میدید، پس رؤیت بود دیگه. این حدیث در باب رؤیت داره ذکر میشه، در حالی که ظاهرش بحث قشیه است، ولی عامل قشیه رؤیت بوده. چون عامل قشیه رؤیت بوده، این حدیث مربوط به رؤیت شده و مرحوم صدوق در باب رؤیت ذکرش کرده. بله مسلم رؤیت قلبی، رؤیت چشم نیست. اصلا چی میشد؟ تجلی خداوند به اسم الله بود که جامع جمعی صفاته. نه واسطه نمیگرفت، ایشون میگه واسطه نداشت، پیغمبر میگه واسطه. بله ظاهر عبارت اینه. خب خود مرحوم قاضی سعید هم تبیین میکنه تجلی اسمایی بوده، یعنی به توسط اسم الله بوده که جامع جمعی صفاته، چون پیغمبرم مظهر این اسمه، مظهر اسم جامعه، لذا تجلی مظنهی اون اسم بوده. حالا با این بیانی که عرض کردم معلوم بود که واسطه هست، منتها بین اون ذات و پیغمبر واسطه است، بی واسطه که نمیشه، اما بین الله و پیغمبر واسطه نبوده. عبارت هم همینه، اذا تجلل الله له، یعنی الله تجلی میکرد، نه ذات تجلی میکرد، الله تجلی میکرد، که الله حقیقت پیغمبر بود و پیغمبر رقیقه و مظهر اون حقیقت هست. اون حقیقت تجلی میکرد بر رقیقش. سب قال، باز زراره میگه، سم قال امام تلکن نبوبه، این چنین تجلی شرط نبوبته. کسی که میخواهد، کسی که این تجلی برش بشه باید نبی باشه، و کسی هم که نبیست این تجلی برش میشه. اون تا خب انبیا مختلفند، هر کدومشون قوی تر باشن تجلی قوی تره و با اسم جامع تری تجلی انجام میگیره، ولی شرط نبوت این تجلی هست. خب آیا این تجلی برای افراد معمولی حاصل میشه؟ امام فرمودن شرط این تجلی این است که نبی باشی، یا شرط نبوت اینی که این تجلی برات بشه؟ ممکنه شرط نبوت این تجلی باشه، ولی تجلی منحصر به انبیا نباشه. این تجلی که به توسط اسم حاصل میشه ممکنه برای افراد معمولی هم اتفاق بیافته. وقتی این افراد معمولی رو میگیم در حد نبیان، نه نبی هستن، چون نبوت ختم شده. الان اگر یه همچین اتفاقی برای کسی بیفته میگیم در حد نبیه. بدون شک این اتفاقات برای ائمه ما میفتده. حالا برای انسانهای معمولی نمیدونیم که آیا صغرای این مسئله هستن یا نیستن، ولی ائمه علیهم السلام صغرای این مسئله بودن. در مورد حضرت زمیر از این چیزا نقل میشه که در نخلستان دیدم قش کرده، سریع آمدن به حضرت فاطمه خبر دادن، دیدم حضرت اکسالام برای چندانی نشون ندادن، گفتن کار هر شبشه، کار هر شب. خب این قش کردن که قش کردن طبیعی نبوده، ملکی هم نبوده، حتما الهی بوده. خب از اونم معلوم میشه که حضرت امیه هم شن نبوت داشتن، اون تا ختم نبوت باعث میشد که این شن بهشون داده نشه، به ظاهر داده نمیشد، ولی در باطن اون شنشو داشت. پس تلکن نبوت یعنی این علامت نبی بودنه، ولو به ظاهرم نبی نباشه. یا اینکه این شرط نبوت، هر نبی اینو باید داشته باشه، نبی خالی از این ما نداریم. هر دو جور من معنا کردم، ظاهرا با هر دو سازگاره، متعالی کدوم اراده شده اون دیگه احتیاج داره به خود ایمان. حقیقت نبوت هم اینه. حالا من شرط گفتم ببین نداره، خواستم بیان کنم حقیقت نبوت اینه، یعنی نبوت نیست مگر اینکه همچه اتفاقی بیفته. این یه مطلب که نبی باید اینو داشته باشه. مطلب دیگه که عرض کردم اینه که هر کس اینو داشته باشه در شأن نبوت، ولو بهش نبوت ظاهری گفته نشه و عطا نشه، زیرا که ختم نبوت اجازه نمیده که کسی نبی بشه، ولی ممکنه شخصی در حد نبوت باشه، نبی نباشه ولی در حد نبوت باشه. خب تلکن نبوت یا ضراره و اقبل یتخشع، ضراره امام رو میبینه که اون حالت بهشون دست داد، یعنی رو آورد امام در حالی که حالت خشوعی بهشون دست داد، یعنی حالت خشوع باطنی بود که آنقدر قوی بود که ظاهر هم گرفت و ضراره متوجه شد. ولی در باطن اگر یه حالت خشوع به دست بیاد که اون شخص حاضر اون باطن رو نمیتونه ببینه، تازه ضراره باطن امام رو نمیتونه ببینه، باطن امام خیلی بالاتر از اینه که ضراره ببینه. امام باطن ضراره رو میبینه ولی ضراره باطن امام رو نمیتونه ببینه. معلوم بود که این حالت به ظاهر امام عارض شده بود، یعنی از باطن به خاطر قوت آمده بود به ظاهر. وقتی به ظاهر آمد یعنی تقریبا همون قشهی که برای پیغمبر اتفاق میافتاد نظیرش برای ایشون اتفاق افتاده، و اینم نشون میده که این قشه مخصوص پیغمبر نبوده، این بزرگواران هم داشته. شرحون القشه الحالت التي یعتر الانسان، یعتری یعنی عروضا، حالتیست که بر انسان عارض میشه که این صفت دارد، یزهلو یا یزهلو، این انسان غافل می شود یا اون حالت غافل می کند انسان را، عن المدرکات، از هر چی که قابل ادراکه، از هر چی قابل ادراکه، حتی از خودش. فلسفه میگن که انسان عالم به نفسشه، و این علم به نفس حتی در حال خواب هم هست. منتها میگن علم ارتکازی است، اون وقت علم تفصیلی نیست، علم ارتکازی است، یعنی علم به علم دیگه نداریم، ولی عالم به نفسمون هست، حتی در حال بیهوشی و غشی هم هست. یعنی در حین غشی انسان اگرچه نسبت به اطرافش آگاه نیست، ولی نسبت به خودش آگاهه، خودشو میابه. خب البته اینو خیلی ها میگن ما نمیفهمیم یعنی چی در حال خواب چگونه با به خودمون عالمی، در حال بیهوشی چگونه عالمی، اینو بعضی میگن. البته اعتراضشون وارد نیست، چون تجربه شده کسانی که در بیمارستان ها در حال کما هستند، یا اینکه از بیمارستان مرخص شده آمده خونش، هیچی به نظر ظاهر حالیش نمیشه، فقط مثل این که یه زندگی نباتی داره، اینطور به نظر میرسه که حتی زندگی حیوانیش هم تعطیل شده. وقتی بهش حرف میزنن میگن که اگر حرف ناراحت کننده باشه میابیم که از گوشه چشمش عشق میاد. پس ولی میشه میفهمه ما که در اون حال نیستیم که بینیم اون چی میکشه. ظاهرا در حال قش کردن هم به خودش عالمه، شاید هم گاهی حرفای افراد رو میفهمه که این کسانی که سر کار داشتن اینطور نقل میکنن، یعنی حرفا رو میفهمه. پس حرف فلسفه میشه تایید، میشه حرف اینا رو تایید کرد که انسان در حال بیهوشی در حال خواب عالم به خودش هست. اما عارف چی میگه؟ این حرف فیلسوفه. عارف میگه گاهی حالتی بر انسان پیش میاد که به خودش و حتی به حالت خودش توجه نداره. پس عرفا معتقدند که علم به نفس یه وقتی قطع میشه. اما خب برای هر کسی اتفاق نمیفته، برای کسانی اتفاق میفته که قشه چنانی پیدا کنن، یعنی اون قشه سوم رو پیدا کنن که حالت فنا بهشون دست میده، توجهی به اطراف و حتی توجه به خودشون هم ندارن، برای اونا پیش میاد. پس حرف فلاسفه رو عرفا در این موضع منکر میشن و عیبی هم نداره فلاسفه به این حد نرسیدن که بخوان در موردش نظر بدن. عرفا اینو میگن، میگن فیلسوف حدش تا حد عقل معمولی است، بالاتر از عقل معمولی رو دیگه نمیبینه، ولی ازا نمیتونه نسبت به بالاتر حکم بکنه. احکامش مربوط به همون قسمت عادیه، بالاتر که رفت میتونه احکام دیگه داشته باشه و فیلسوف بالاتر از این نمیگه، عارفه که بالاتر میگه. بنابراین حرف عارف برای بالاتر از مرتبه عقل مفیده، حرف فیلسوف فقط تا مرتبه عقل کار مفیده. اصلا سومی براشون حل نشده، برای فلسفه اون سومی حل نشده، یعنی شاید قبولش هم نداره. به فیلسوفی که عارف نیست بگید قبول نمی کنه. اینه اون حالت عارف قبول نمی کنه چون تا حالا تجربه نکرده. و هیه قد تکون و طبیعیه، یعنی این قشه گاهی طبیعیست گاهی ملکیست و گاهی هم الهیست. فت طبیعیه مما تکون و لسوء مزاج ردی، مزاج اون کیفیت متوسطه که وقتی به هم بخوره ردی میشه، ردی یعنی پست پایین میاد. وقت این مزاج ردی اگر اون حالت سوء بهش دست بده، این حالت قشن به دنبالش میاد. ول ملکیه یعنی قشه ملکیه حاصل میشود به ظهور بارقت من ببارق ملکوتیه، برقی از برقهای عالم ملکوت، و قلب انسان میتابه قشه ملکوتی یا ملکی حاصل میشه و به سطوع نفحت من نفحات الهیه. سطوع یعنی تابش، از یادم این تابش نشون میده که این نفحه یه نور خاصیه که از جانب اله بر قلب عباد میتابه که سفارش شده حتما مواظبش باشید. ول الهیه این نماهیه به تجلیین الهی یا به تجلین الهی، الهیه به وسیله تجلی الهی حاصل می شود که نتیجهش این می شه لا یشعر المتجلاله به ما سباهو. ضمیر سباهو برمی گرده به تجلی که از کردیم تجلی الهی. متجلاله یعنی اون کسی که این جلوه براش حاصل شده شعور پیدا نمی کند به ما سباهو، به ما سباه این تجلی، فقط این تجلی رو می بینه، یعنی محو تماشای این تجلی است. تماشای با چشم نه، تماشای با قلب. حتی به نفسهی، یعنی حتی لایشعر به نفسهی و حتی لایشعر به انه الذی فنا عن نفسهی، به اون حالت فناش هم توجه نمی کنه و به این که من هستم که این فنا برام عارض شده اونم توجه نمی کنه. یعنی نه تنها من رو نمی بینه، من متجلاله رو هم نمی بینه، من با صفت متجلاله رم نمیبینه. این عالی ترین درجه است که انسان برسه به این حالتی که حتی اون زینت نفس خودش هم نبینه، که این دیگه فنای تامه. و هازا یعنی این قسم سوم کل اولین مثل دو قسم اول و دوم یختلف و به اختلاف القبابل، یعنی تشکیکی است و اختلافش هم به اختلاف قبابل نفوسه یا قلوبه. کسی که قبول میکنه این تجلی رو انسانه، یا قلب انسانه یا نفس انسانه. این قابل یعنی این نفس مختلفه، در پیغمبر بالاترینه، در افراد متوسط هم متوسطه. فبعضهم یعنی بعضی انسان‌ها، بعضی نفوس، یتجلل له، یعنی یتجلل الله له، خدا تجلی می‌کند بر این بعض به اعتبار یک اسم یا به اعتبار چند اسمی که این شخص مظهر اون اسم یا مظهر اون چند اسمه. و بعضهم یعنی بعضی نفوس، یتجلل له، یعنی خداوند برشون جلوه می‌کنه، من حیث جمیع الاسماء، نه به توسط یک اسم یا چند اسم، بلکه به توسط جمعی اسما. و ذالک، یعنی تجلی از ناحیه جمعی اسما، مما استأثر الله به نبینا صلی الله علیه و آله، از چیزهایی است که پیغمبر به این امر برگزیده شده، اختصاص به پیغمبر داره، دیگران از این مرتبه برخوردار نمیشن، بهره مند نمیشن. لکون پیغمبر علیه السلام مظهر اسم جامعه است. از کجا میگی مظهر اسم جامعه است؟ حیث تلیلی است، حیث اوتیه جوام الکلم. جوام الکلم رو میخوام طبق تفسیر عرفا تفسیر کنی. کلم جمع کلمه است، کلمه عبارت است از حقایق عالم، حقیقت، هر حقیقتی از حقایق عالم رو میگن کلمه. ما نفدت کلمات ربی، یعنی اون حقایقی که از جانب خداوند تنزل کردن و جهان رو تشکیل دادن، اینا کلمات هست که میدونید اطلاق میشه نفس رحمانی بر اون وجود منبسط. بعد تعینات هم گفته میشه کلمه، همونطور که نفس انسان وقتی از درون به بالا میاد با مقاطع فم و تعیناتی که لب و دندان و دهان و اینها ایجاد میکنن تبدیل به کلمه میشه، نفس تبدیل به کلمه میشه. ممکنه که به مقاطع فهم برخورد نکنن، یه صدایی کشیده بیرون بیاد، اما همین صدایی کشیده وقتی که با مقاطع فهم برخورد میکنن تبدیل به کلمه میشن. مقاطع فهم تعین میدن به این صدایی کشیده. نفس رحمانی که وجود ما بسطه به منزله اون صدایی کشیده است، اعیان ثابت تعیناتی هستن که بر این نفس رحمانی وارد میشن و این نفس رحمانی رو متعین میکنن. نفس متعین شده کلمه نامیده میشه. پس تعینات جهان همه رو کلمه میگیم، کلمات الهی، یعنی حقایق. کلمه یعنی حقیقت، کلمات یا کلم یعنی حقایق. جوامع الکلم یعنی اونی که تمام حقایق رو جمع کرده، همه حقایق جهان، حقایق جهان در الله جمعه. اینا همه هر چی شما میبینید اینا رقایقن، حقیقتشون تو اللهه. جوامع الکلم یعنی اسم جامعه، یعنی اونی که همه حقایق درش جمعه. او چیه جوامع الکلم؟ چون جوامع کلم بهش داده شده، بنابراین اسم جامع بر او تجلی میکنه. خب فاذا کان هذا تجلی رو توضیح دادیم، باید بعدن تبیینش کنیم. انشالله میذاریمش بقیهش رو برای جلسه بعد.